بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در مراتب افعال عقل بود. گفتیم که عقل سه نوع فعل داره، سه جور تعقل برای ما هست. یکی این که تعقل کنیم صورت معقوله را مفصلن و منظمن. دوم این که صورت عقلیه ای رو که تعقل کردیم کنار بگذاریم و مشغول تعقل صورت دومی شده باشیم. سوم این که ملکه‌ای و سرمایه‌ای بر اثر تعلم تحصیل کرده باشیم که اون سرمایه ما رو کمک کنه تا بتونیم تمام صوری رو که مربوط به اون سرمایه هستند به تفصیل درک کنیم، در حینی که اون سرمایه برای ما موجوده، اون ملکه برای ما موجوده، تمام اون صور به نحو اجمال در پیش ما حاضرند. ولی وقتی ما از مسئله سوال میشیم میتونیم جوابش رو از همون ملکه استفاده کنیم و از حالت اجمال به حالت تفصیل درش بیاریم. این سه نوع تعقلی بود که برای ما وجود داشت. در تعقل اول صورت معقوله به تفصیل دیده می شد و بالفعل هم حاضر بود. در دومی صورت معقوله به تفصیل دیده شده بود ولی بالفعل حاضر نبود، یعنی کنار گذاشته شده بود. در تعقل سوم اصلا صورت معقوله تفصیلی نداشت، به نحو اجمال و به نحو بساطت حاضر بود و اگر ما میخواستیم میتونستیم به نحو تفصیل حاضرش کنیم، یعنی از اون مرحله عقلانی به مرحله نفسانی تنزلش بدیم. این سه نوع تعقل برای ما بود که الان مصنف فرق بین این سه رو بیان میکنن. ابتدا فرق بین اولی و دومی رو میگن و بعد فرق بین سوم و اول و سوم و دوم رو میگن که قهرن همه شقوق فرقشون مشخص میشه، چیزی فروگذار نمیشه. بین اولی و دومی این فرقه که در اولی صورت عقلیه بالفعل حاضره، الان مشهود عقله، طوریست که الان تعلم کردیم و کسبش کردیم، الان پیشمون حاضره. اما در وجه دوم و در نوع دوم از تعقل صورت معقوله حاضر نیست، کنار گذاشته شده، در خزینه است، هرگاه که بخواهیم از خزینه درش میاریم و مشاهدش میکنیم. در هر دو وجه، چه وجه اول چه وجه دوم، صورت معقوله مفصل است، تفصیل داره، ترتیب داره. اما فرق اینه که در وجه اول حاضره، در وجه دوم مخزونه، در خزینه است. این فرق بین وجه اول و وجه دوم. اما وجه سوم با وجه اول فرقشون اینه که در وجه اول صورت معقوله حاضر است به تفصیل، در وجه سوم صورت معقوله حاضر است به اجمال. پس در هر دو فرض و در هر دو وجه صورت معقوله حاضره، یعنی بالفعله، منتها تفاوت اینه که در وجه اول این صورت حاضر بالفعل تفصیلی است و در وجه دوم این صورت حاضر بالفعل اجمالی، در وجه سوم این صورت حاضر بالفعل اجمالی و بسیط. اینم فرق بین وجه دوم و وجه اول و وجه سوم. اما فرق بین دوم و سوم اینه که در وجه دوم صورت مورد اعراض قرار گرفته، اون صورت معقوله مورد اعراض قرار گرفته، اما در وجه سوم صورت معقوله مورد اعراض قرار نگرفته، الان حاضره، معرضن انها نیست، حاضره، اما نه اونجور حاضر تفصیلی، ولی علایه حال حاضره، از جهت اختزان و حضور فرق میکنه. در وجه دوم صورت مختزن شده، یعنی در خزینه رفته، و مورد اعراض قرار گرفته، اما در وجه سوم صورت مختزن نشده، الان حاضر پیش ما، منتها به نحو لف با بقیه صورتها جمعه، به صورت اجمال و به ساتت پیش ما حاضره. پس در خزینه نرفته، حاضره، اما حضورش به همون نحویست که عرض شده، یعنی به نحو اجمال و به ساتت. این فرق بین سه وجهیست که در جلسه گذشته خونده شدند. در وجه دوم بی‌توجهه. در وجه دوم بی‌توجه یعنی کاملا صورت کنار گذاشته، به طوری که اگر یه خورده بیشتر بگذره شاید فراموش بشه احتیاج به کسب جدید باشه، تا این حد. در وجه دوم اینطوریه، اما در وجه سوم صورت پیش شاذره، با مختصر تأملی صورت رو در میاره، یعنی صورت الان به حالت اجمال پیشش هست، فقط کاری که میکنه تفصیلش میده، نه حاضرش میکنه. در وجه دوم باید صورت رو حاضر کنه، صورت رفته، رفته تو خزینه، باید حاضرش کنه. ولی در وجه سوم صورت حاضره، احتیاج به احضار نداره، احتیاج به تفصیل داره، مجملا حاضره، با تفصیلش بده. از فرق بین صورت دوم و سوم. فیکون الفرق بین تصور الاول و ثانی ظاهرا، فرق بین تصور اول و تصور دوم ظاهره. فان الاول، اون تصور اول، تعقل به وجه اول، که انه شیء قد اخرجته من الخزانه و انت تستعمله، که انه، اون متصور، اون صورت معقوله، شیئی است که اخراجش کردی از خزانه و الان داری به کارش میگیری، الان پیشت حاضره. در وجه اول اینطوره که صورت معقوله حاضره، حالا یا جدیدن کسب شده یا اگر قدیمن کسب شده و رفته در خزانه، الان از خزانه بیرون آمده، فعلا حاضره، حالا یا کسب جدید شده یا احضار جدید شده، علایال هست. ولی از ثانی، که انه شیء لک مخزون متا شئت استعملته، در وجه دوم که انه، اون متصور، اون صورت عقلیه، چیزی است برای تو که مخزون در خزانه است، اگر خواستی به کارش میگیری، اگر نخواستی همونطور تو خزینه موجوده، پس الان حاضر نیست، برخلاف وجه اول که الان حاضره. اما فرق سوم با اول، و ثالثا یخالف الاول، وجه سوم با وجه اول مخالفت دارد، به انه لیس شیئا مرتبا فی الفکر، البته به این که این وجه سوم شیء مرتب و مفصل در قوه فکر شما نیست، برخلاف وجه اول که فکر کردید، تفصیل دادید، الان در فکرتون اون مفصل و مرتب حاضره. و اما در وجه سوم اونی که حاضره مفصل و مرتب نیست، یک ملکه است به صورت اجمال، او حاضره و او مبدع این تفصیله. اون چه که الان در وجه سوم پیش شما حاضره، مبدع اون چیزیست که در وجه اول پیش شما حاضره. در وجه اول یک صورت مفصله پیش شما حاضره، در وجه سوم مبدع اون صورت مفصله پیش شما حاضره، یعنی ملکه‌ای که میتونید به وسیله اون ملکه تفصیل این صورت رو پیدا کنید و این صورت مفصله رو حاضر کنید. بل هو کمبدا این لذالک، بلکه این وجه سوم مثل مبدا است لذالک، یعنی برای اونی که در وجه اوله، یعنی برای تفصیل. اون وجه سوم که ملکه است، تعقل اون متصور ما عبارت از ملکه است، این ملکه مبدا برای اون صورت مفصل است و بقیه صور مفصله. اینجا نسخه ما داره کمبدا این لذالک، ولی نسخه‌ای هم داریم مبدعون لذالک، که البته مبدعون به نظر بهتر میرسه از کمبدعین، هر دوش درسته، اما مبدعون شاید بهتر باشه. مع مقارنته لیقین، در حالی که این مبدع مقارن یقینم هست، یقین رو در جلسه گذشته توضیح دادیم، یعنی شما که صاحب این ملکه هستید یقین دارید به این که جواب رو میدونید، ولو حالا تفصیل جواب پیشتون حاضر نیست، ولی یقین دارید که جواب رو میدونید. اگر تأمل کنید جواب رو به تفصیل میابید و به تفصیل در اختیار سامع قرار میدید. این یقین در کنار این مبدأ هست، این مبدأ با این یقینی که دارید مولد این صورت مفصله و مولد اون تعقل علی وجه اول میشه. این فرقی بود بین سوم و اول. اما فرق بین سوم و دوم، و یخالف اون سومی از ثانیه با دومی، مخالفت دارد سومی دومی را به انهو لا یکون معرضن عنه، به این که اون سومی یعنی صورت مقوله در وجه سوم معرضن عنه نیست، مورد اعراض قرار نگرفته، برخلاف دومی که صورت مقوله در دومی مورد اعراض قرار گرفته و الان نیستش پیش شما. بل منظورن الیه نظر ما بالفعل یقینا، بلکه اون سومی یعنی اون معقول به وجه سوم، اون صورت معقول در وجه سوم منظورن الیه هست، بهش نظر میشه، اونم یه نوع نظری که هم بالفعل هم یقینی است. بالفعل دارید بهش نظر میکنید، منتها نظر اجمالی، یقینا هم دارید بهش نظر میکنید، یعنی یقین دارید که این علم شما دارید، این صورت معقول شما دارید، یقین به این صورت معقول هم دارید. از تتخصص معهون نسبه الى بعض ما هو کل مخزون، چرا مورد اعراض نشده این سومی؟ چون وقتی شما نظر دارید به این ملکه که این ملکه کل مخزونه، یعنی مثل اینه که خزینه 100 تا صورته، مثلا این صورت بخشی از این خزینه است، بخشی از این خزانه است. شما وقتی به این ملکه نظر میکنید در واقع به اون بخشش که مورد سوال سائل قرار گرفته دارید نظر میکنید. با اون نظری که میکنید نسبت و ارتباطی بین شما و اون ملکه برقرار میشه. وقتی این نسبت برقرار شد دیگه اعراضی حاصل نیست، چون اگر ارتباط بین شما و اون ملکه هست، ارتباط بین شما و بخشی از اون ملکه وجود داره، دیگه اعراض حاصل نیست و بخشی از اون ملکه همون صورتی است که مندمج در ملکه است. پس شما با اون صورت مرتبطید و با اون صورت دارید نظر میکنید، بنابراین از اون صورت اعراض ندارید، منتها نظری که دارید نظر اجمالی است، بعد میتونید با تأمل اون نظر رو تفصیلیش کنید. پس تنها چیزی که هست اینه که این منظورون الیه شما اجمالیه نه تفصیلی، ولی اینطور نیست که منظورون الیه نباشه، منظورون الیه هست، معرضن عنه نیست. پس با صورت دوم هم فرق داره. از تتخصص معهون نسبه الی بعض ما هو کل مخزون، این صورت معقوله در وجه سوم معرضن عنه نیست، زیرا که معهو یعنی با این نظر متخصص می شود نسبت به بعض از صوری که کأنهو در خزانه هستند. شما ملکه رو به منزله یک خزانه فرض کنید، این ملکه واجد مثلا 100 صورته، بگید که تمام این صور مخزونه در این ملکن، البته خزانه درست نیست، کل مخزونن، مثل اینه که اینا در این خزانه جمعن. خب شما الان دارید به یه چیزی که در این خزانه هست که بخشی از این خزانه رو تشکیل میده الان دارید بالفعل نظر میکنید. اگر بالفعل نظر میکنید پس نسبت شما نسبت به او پیدا کردید، ارتباط به او پیدا کردید و این نسبت شما رو به او متخصص میکنه، شما رو به او مرتبط میکنه، و وقتی شما به او مرتبط شدید دیگه اعراض از اون ندارید، او معرض اون انه شما نیست. از تتخصص معهون نسبه الى بعض ما هو کل مخزون، متخصص می شود با وجود این نظر، نسبت متخصص می شود نسبت به بعض اون چه که کل مخزون است، یعنی به بعضی از صوری که انهو در این ملکه مختزن شدند، صوری که ملکه واجد اونهاست. شما الان دارید به همون ما هو کل مخزون توجه می کنید و نظر می کنید، منتها نظر اجمالی، همون ماه و کل مخزون رو، خود همون صورت خاص رو دارید نظر میکنید. درسته ملکه رو به طور کلی نظر دارید، ولی به اون خاصم بعد از این سوال نظر دارید، منتها نظرتون اجمالی است، باید فکر کنید تا این نظر تفصیلی بشه. تمام شد، فرق بین این سه صورت هم بیان شد. فا این قال قائلون، این فعین قال قائلون میخوره به قبل از فیکون الفرق بین تصور الاول و ثانی ظاهرن، یعنی این یه سه چهار خطی که خوندیم یه جمله معترضه است. این جمله معترضه را اگر ندیده بگیریم، این فعین قال قائلون به قبل از اون جمله معترضه میخوره. یعنی ما سه وجه رو برای تعقل ذکر کردیم، بعد از اینکه وجه سوم تموم شد فعین قال قائلون بر وجه سوم یه ایرادی میگیره. قائل میگه که در وجه سوم هم علم ما و صورت معقوله ما بالقوه حاضره، همونطور که در وجه دوم صورت معقوله بالقوه حاضر بود. فرقی بین صورت دوم، بین وجه دوم و وجه سوم نیست. در وجه دوم صورت معقوله مورد اعراض قرار گرفته بود، پس بالقوه الان در ما موجوده، بالفعل موجود نیست. در صورت در وجه سوم هم همینطوره، اون ملکه مشتمل بر این صوره، پس ما الان به این صورت خاص نظری نداریم، به این صورت خاص نظر نداریم. وقتی به این صورت نظر نداشتیم، این صورت خاص بالقوه پیش ما موجوده، نه بالفعل. منتها باید گفتش که در هنوز قائل میگه باید گفت در وجه دوم این صورت بالقوه البعیده حاضره، در وجه سوم بالقوه القریبه حاضره. علی ای حال هر دو بالقوه، اونتا یکی بالقوه البعیده است، یکی بالقوه القریبه است. این رو قائل ذکر میکنه. مصنف جواب میدن که این طور نیست، این حرف درست نیست، بین وجه دوم و وجه سوم فرقه، به بیانی که میاد. فإن قال قائل ان ذالک علم ایزن بالقوه، ذالک یعنی وجه سوم، این وجه سوم علم است ایزن، یعنی مثل وجه دوم، ایزن یعنی مثل وجه دوم، این وجه سوم مثل وجه دوم علم بالقوه است. ولیکن قوتون قریبتون من الفعل، لیکن قوه است که قریبه من الفعله، برخلاف وجه دوم که قوه بعیده من الفعله. فإن قال قائلون میگیم فذلک باطلون، این فذلک باطلون جواب این اعتراضه. جواب یه مقداری طولانیه، اما من تیکه تیکه شاید بگم یا یه سری میگمش بعد از رو میخونم. ایشون میفرمایند که در وجه سوم صاحب این وجه و صاحب این نوع تعقل، یعنی اون کسی که صاحب ملکه است، یقین داره، یقین براش حاصله. حالا یقین به چی رو بعدن میگیم. یقین براش حاصله، بالفعل حاصله، نه بالقوه البعیده نه بالقوه القریبه، که این بالقوه البعیده و بالقوه القریبه رو بعدن که وقتی خواستم از رو بخونم توضیح میدم. پس این شخص یقین براش حاصله، بالفعل هم حاصله نه بالقوه. این یقین چرا حاصله؟ چون او یقین دارد به این که جواب حاصله. وقتی سوال ازش شده یقین داره که جوابشو میتونه بده. از یه مجتهدی رفتن سوال کردن، الان جواب پیشش نیست، یعنی همین الان جواب رو به تفصیل نداره، ولی یقین داره که این جواب پیشش هست، یعنی جواب رو میتونه بده. یقین داره به ان الجواب حاصل. خب حصول حتما حصول چیزیه، نمیتونه بگه یقین دارم به این که حاصل است. میپرسیم چی حاصل است؟ پس یه چیزی رو میدونه که حاصله، اون چیز همون جوابه. توجه میکنید؟ پس یقین داره و یقین داره به این که حاصل است، اما حاصل است تنها که نه، چیزی حاصل است، پس اون چیز رو باید بدونه. یقین دارد به این که چیزی حاصل است، اون چیز همون جوابه، پس یقین دارد به جواب. منتها به جواب داره اشاره میکنه، میگه این جواب شما پیش من حاضره و حاصله. این جواب شما به چه حد بهش اشاره میکنه؟ به نحو اجمال اشاره میکنه، نه به نحو تفصیل. پس به همون نوع اجمال هم پیشش حاضره، چون ممکن نیست که بگه جواب شما پیش من حاصله، موضوع میشه جواب شما، محمول میشه حاصله. این وقتی داره حکم به این قضیه میکنه، وقتی داره این قضیه رو میگه، هم موضوع رو تصور میکنه هم محمول رو تصور میکنه، پس جواب رو تصور کرده. بنابراین جواب پیشش حاصله، تصور شده منتها علی الاجمال به نوعی بسیط پیشش حاصله و سعی میکنه که به نوع دیگه تحصیلش کنه، یعنی به نحو تفصیل تحصیلش کنه. بنابراین دیدیم که صاحب ملکه یقین داره و یقینش به خاطر این است که میداند چیزی پیش او حاصل است، چیزی پیش او حاصل است. میگه این چیز که همون جوابه پیش من هست. وقتی میگه این چیز پیش من هست، این جواب پیش من هست، جواب رو که موضوع کلامشه تصور میکنه، منتها تصور علی نحو الاجمال، علی نحو البساطه. بنابراین وقتی اشاره میکنه به این جواب، به همون نحوی که اشاره میکنه به همون نحو بهش علم داره، به نحو اجمال و بساطت اشاره میکنه، به نحو اجمال و بساطت عالمه. بعد تلاش میکنه که این نوع بسیط رو به نوع تفصیلی تبدیل کنه، یعنی جواب رو از حالت اجمال در بیاره و تفصیلش کنه. توجه کردی؟ پس میشه گفتش که این در وجه سوم صورت معقوله پیش شخص حاضر بالفعل، نه این که بالقوه حاضر باشه. بالفعل حاضره، علت حاضر بودنش بالفعل اینه که اون یقین بالفعل حاصله. چون یقین بالفعل حاصله و متعلق یقین هم اینه که الجواب حاصلون، خود یقین پیش منی که صاحب ملکم حاصله، متعلق یقین هم اینه که الجواب حاصلون. من وقتی حکم میکنم به این متعلق یقین، دو طرف این حکم رو ملاحظه میکنم، هم الجواب رو هم حاصلون رو. وقتی ملاحظه کردم و اشاره کردم به این طرف حکم که الجواب باشه، خود جواب پیش من حاصله. معلومه که حاصله که من دارم بهش اشاره میکنم، به معدوم که نمیتونم اشاره کنم، معدوم رو که نمیتونم بگم حاصله، معدوم رو که نمیتونم بگم معلومه. پس بالاخره این از یه جهتی پیش من حاصله و اون جهت جهت اجماله، جهت بساطته. من به جهت دیگه میخوام معلومش کنم که تفصیلش باشه. بنابراین دیدیم که صورت معقوله حاصله چون یقین حاصله به اون بیانشه عرض شد. در صورت دوم اینطور نیست. در صورت دوم شما بله اصلا توجه نداره در صورت دوم، در صورت دوم اصلا توجه نداره به صورت معقوله، اصلا نه صورت معقوله رو کنار گشته، الان حواسش جای دیگه است. صورت معقوله است، صورت معقوله است. یعنی اگر شما یه صورتی رو تعقل کردید گذاشتینش کنار، سالها گذشت، صورت معقوله شما نیست. نه الان اگه بیام ازش سوال کنیم زود حاضرش میکنه، میشه مثل بچه اول، سوالی نشده. نه شما توجه کنید، در بچه دوم فرض بر اینه که کسی از او سوال نکرده، صورت معقوله رو کسب کرده، دو سال هم از گذشته شنار در وجه دوم، منم نیومدم ازش سوال کنم، اگر بیام سوال کنم زود اون صورت میاد، میشه مثل بچه اول، به تفصیل و بالفعل حاضره، ولی سوال نکرده. این اصلا حواسش به اون صورت معقوله که دو سال پیش کسب کرده نیست، هیچ حاضر نیست پیشش، تو خزینه است کاملا، این اصلا توجه به اون نداره، غافل محضه، ولی طوری است که میتونه ارجاعش بده. برخلاف سومی که حاضر پیشش
بدون سوال،
نه با سوال. فرض سوم سواله، فرض سوم سواله، اون چه که الان پیشش حاضر ملکه است. بعد از این که در وجه سوم سوال میکنن، اون صورت حاضر میشه، اون صورت معقوله به نحو اجمال حاضر میشه
بعد از سوال.
بله بله بعد از سوال، بعد از سوال فرض شد، بعد در صورت دوم فرض نشده سوال. اگه فرض بشه سوال که برمیگرده به صورت اول، فرض نکردیم. ما صورت ها رو که ذکر کردیم با تمام فروض فرق گذاشتیم بینشون. ما در صورت دوم فرض سوال نکردیم. اگه در صورت دوم کسی میامد از ما سوال میکرد، خب اون صورت مخزونه بر میگشت، میشد مثل بچه اول، دیگه فرقی با بچه اول نمیکرد. ما میخوام صورت دوم رو طوری بگیریم که غفلت باشه، پس سوال نباید رخ بده. کسی از ما سوال نکرده، صورتی رو قبلا کسب کردیم، الانم نداریم، نداریم در خزینه داریم، حاضر نداریم، درسته؟ اما در سومی اینطور نیست. در سومی حالا سوال کرده، ملکه رو که حاضر داریم، پس صورت به نحو اجمال پیش ما حاضره، حتی اگه سوال هم نشه. بعد که سوال میکنن، ما بل اجمال به خود اون صورت اشاره میکنیم، نه تنها به ملکه. ملکه پیش ما حاضر بوده، حالا صورت هم پیش ما حاضر میشه بعد از سوال. بعد از سوال صورت هم پیش ما حاضر میشه، منتها به نحو اجمال. بعد ما یه تأمل میکنیم، اون حاضر به نحو اجمال رو میکنیمش حاضر به نحو تفسیر. واضحه فرق بین صورت دوم و صورت سوم. فذلک باطل، این قول قائل باطل است. لأن لصاحبه یقینا، این جواب از این قول قائله که این جواب رو فخر رازی در مباحث مشرقیه جلد یک صفحه 335 و 336 ذکر کرده، واضح تر از مصنف ذکر کرده، مراجعه کنید. البته بعد هم رد کرده، بچه سوم رو ایشون قبول نکرده، اما همین عبارات مصنف رو توضیح بهتری داده، با بیان بهتری ذکر کرده. فذلک باطل لأن لصاحبه یقینا بالفعل حاصلا، زیرا برای صاحب این وجه سوم، یعنی برای صاحب ملکه، یقینی است که بالفعل است و حاصل است. لا یحتاج، فقط میگن یقین است، حالا یقین به چی رو بعدن میگن، فعلا یقین داره. لا یحتاج ان یحصله به قوت بعیدت او قریبت، احتیاج ندارد که این یقین رو تحصیل کند به قوه بعیده یا به قوه قریبه. کسی که عامیه، هنوز درس نخونده، او بالقوت البعیده صاحب این یقین هست، بالقوت البعیده صاحب این یقینه، او احتیاج دارد که تحصیل کند یقین رو به قوت بعیدت. و کسی که درس خونده، قریب الاجتهاد شده ولی هنوز مجتهد نشده و صاحب ملکه نشده، او به قوت قریبت صاحب این یقینه، و اگر بخواد این یقین رو پیدا کنه، یحتاج ان یحصله به قوت قریبت. ولی کسی که صاحب ملکه است، او بالفعل یقین داره. پس سه جور انسان داریم، یکی این که بالفعل یقین داره چون ملکه داره، یکی به قوت قریبت یقین داره چون قریب الملکه است، قریب الاجتهاده، یکی به قوت بعیدت یقین داره چون عامیه، باید خیلی مسافت زیادی رو، مسافت علمی زیادی رو طی بکنه تا به این یقین برسه. خب لأن لصاحبه یقینا بالفعل، صاحب این ملکه یقین بالفعل داره. فذلک الیقین لأنه متیقنون، فذلک الیقین مبتداست، لأنه متیقنون خبرشه. فذلک الیقین لأنه متیقنون ان هذا حاصل عنده اذا شاء علمه، این یقین به خاطر این است که این صاحب ملکه متیقن است به این مطلب که هذا، یعنی همین جوابی که، همین جواب سوالی که پرسیده شده، حاصل عنده، پیشش حاصل، یقین داره که این پیشش حاصل به این صورت که اذا شاء علمه، اگر بخواد میدونه، الان هنوز نخواسته، پس بالاجمال پیشش حاصله، وقتی خواست و تأمل کرد علمه. فیکون و تیقنه بالفعل به ان هذا حاصلون، یکون و این تیقن، تیقنن بهی بالفعل، پس تیقن این شخص، تیقن بالفعل این شخص به این که این جواب حاصل است، تیقنیست به خود این جواب بالفعل. این که میگه من یقین دارم به این که ان هذا الجواب حاصلون، که انهو به منزل اینه که یقین دارد به خود جواب، چون میگه هذا حاصلون، وقتی گفت هذا حاصلون، دو طرف حکمشم مورد توجهش هست، یکی هذا یکی حاصلون، هذا یعنی جواب، پس اگر به ان هذا حاصلون یقین داره، به هذاشم که خود جواب یقین داره. چرا اگر به هذا حاصلون یقین داشت، به خود هذا هم یقین داره؟ به خاطر اینکه حاصلون تنها که معنا نداره، حاصلون یعنی چیزی هست که حاصله، پس هذاش هم باید یقین داشته باشه. فان الحصول حصول لشیئن، حصول حصول چیزی است، تنها حاصلون که معنا نداره مورد یقین من باشه، شیئون حاصلون مورد یقین منه، چیزی باید حاصل باشه. فیکون هذا الشیء الذی نشیر الیه حاصلا بالفعل، وقتی ما خود هذا حاصلون مورد یقینمون شد و حاصل شد برای ما، هذا الشیء که اشاره میکنیم به او و حاصلون رو برش حل میکنیم، او هم حاصل است بالفعل پیش ما، پس هذا الشیء یعنی جوابم حاصله. لأنه من المحال ان يتيقن، اینجا تتيقن داریم ولی يتيقن بهتره به خاطر اینکه بعد لفظ اندهو داریم، اگه لفظ اندکه داشتیم درست میشد، اما اندهو داریم يتيقن بهتره. نسخه ظاهرا اسفارم یادم میاد يتيقن داشت. لأنه من المحال ان يتيقن ان المجهول بالفعل معلوم عنده مخزون، زیرا محال است که اون صاحب ملکه یقین کند که چیزی که مجهول بالفعل است معلوم است پیش او و مخزون است در نزد او. محال است که شخصی که صاحب ملکه است یه همچین یقین پیدا کنه که مجهول بالفعل، محال است کسی که صاحب ملکه است یقین کند که چیزی که مجهول بالفعل پیشش معلومه و پیشش مخزونه. به مجهول بالفعل هیچ‌وقت یقین پیدا نمی‌کنه. پس اگر حالا یقین داره به این که چیزی پیش او حاصل است و چیزی پیش او مخزون است، حتما اون چیز مجهول بالفعل نیست. اگر مجهول بالفعل نباشه حتما معلومه، یعنی حاضره. فکیف تتیقن، یا یتیقن، باز اون نسخه یتیقن داشت اما تتیقن در اینجای بی نداره. فکیف تتیقن حال شی الا والامرو هو من جهت ما تتیقنه معلومون، چگونه تو یقین داری یا چگونه اون صاحب ملکه یقین پیدا میکنه به حال شی، یعنی جواب رو یقینی میدونه. این فکیف استفهام انکاریه، لذا به معنی نفیه. به این جهت بعدش الا آمده، استثناء کرده و به صورت نفی و استثناء معنا میشه. پس شخص یقین به حال شیء ندارد الا والامر، یعنی الا این که اون شیء من جهت ما تتیقنه معلومون، از همون جهتی که مورد یقینشه معلومه. اگه از جهت بساطت مورد یقینشه به همون وضع بساطت معلومه، اگر به جهت تفصیل متیقنشه به همون وجه تفصیل معلومشه. پس به هر نحو که یقین به چیزی داره به همون نحو همون چیز پیشش معلومه. این شخص هم به این جواب یقین داره، پس این جواب پیشش معلومه. منتها یقین داره به نحو اجمال، پس این جوابم پیش اون معلوم است به نحو اجمال. و اذا کانت الاشاره تتناول المعلومه بالفعل و من المتیقن، و من المتيقن، واو افتاده، و من المتيقن بالفعل ان هذا عنده مخزون فهو بهذا النوع البسيط معلوم عنده. و زمانی که اشاره، که میگه هذا حاصل عندي، وقتی هذا اشاره میکنه به اون جواب، وقتی اشاره شامل معلوم بالفعل میشه و یقین بالفعل هم داره که هذا عنده مخزون، یقین داره که هازا اندهو مخزونون، این جواب پیشش هست، در خزینش هست، در اون ملکه هست، و داره اشاره میکنه میگه هازا اندی مخزونون، وقتی یقین داره به هازا اندهو مخزونون و به همین هازا اندی مخزونون هم داره اشاره میکنه به اون هازا، به اون جواب، فهو به هازا نوع البسیط معلوم انده، پس اون جواب که مشارون الهی هازاست به همین نوع بسیط معلوم است پیش او، یعنی به همین اندازه که یقین داره، به همین وضعی که داره بهش اشاره میکنه به همون وضع پیشش معلومه. به صورت اجمال اشاره میکنه، پس به صورت اجمال و وساطت هم معلومه. ثم يريد ان يجعله معلوما بنوع آخر، به نحو بساطت پیشش معلومه، بعد میخواد قرار بده همون مشار الیه رو، همون شیء مشار الیه رو میخواد معلوم قرار بدهد به نوع آخر، یعنی به نحو تفصیل. به نحو اجمال میدونه، حالا میخواد به نحو تفصیل هم عالم بشه. تموم شد، اشکال و جواب تموم شد. حالا باز هنوز دنباله بحث در فرض سومی، در وجه سومی. وجه سوم اون اعلى المراتب تقریبا، جز عالی ترینه، لذا ایشون بحث زیادی روش دارن. می‌فرمایند که این مجیب که ازش سوال شده، همین صاحب ملکه که داره جواب اون سوالو میده، وقتی داره جواب سوالو میده دو کار داره انجام میده. یکی این که به سائل تعلیم میکنه و اون چرا که خودش میدونسته یاد او میده. دوم این که اون عقل اجمالی خودش رو به عقل تفصیلی و نفسانی مبدل میکنه، یعنی اون صورت معقوله ای رو که به نحو اجمال پیشش حاضر بود او رو در نفس خودش تفصیل میده و سان میبینه، اون وقت علم تفصیلی پیدا میکنه. یعنی تنزل عقل اجمالی و پدید آمدن عقل تفصیلی و نفسانی. به عبارت دیگه اون عقل اجمالی انسان که همون قوه ملکه است، او داره خلق میکنه صورت تفصیلی رو. پس عقل اجمالی فاعل میشه لصورت تفصیلیه. بنابراین دو فکر برای این مجیب هست، دو علم برای این مجیب هست. یک علم عبارت هست از اون عقل اجمالی، یک علم عبارت هست از این علم فکری. علم فکری یعنی همین علم تفصیلی نفسانی که در لوح نفس دیده میشه، چون عقل مرکز اجماله و نفس مرکز تفصیله. این علم فکری یعنی این علم تفصیلی در لوح نفس مشهود میشه. پس دو تا علم برای این شخص صاحب ملکه هست در وقتی داره جواب میده. قبل از جواب فقط یه علم داره و اون همون عقل تفصیلیه که همون قوه ملکه است. اما بعد از اینکه شروع کرد به جواب دو تا علم پیدا میکنه، یکی همون علم اجمالی است، یکی علم تفصیلی است که در صفحه نفس نمودار شده. اون علم اجمالی خلاق این علم تفصیلی است. پس یکی از دو فکر، یکی از دو علم، علم فکری و تفصیلی است که با ترتیب و ترکیب همراهه، یکی دیگه علم بسیط که ترکیب و ترتیب درش نیست و خلاق این علم فکری است، فاعل این علم فکری است. و من العجائب ان هذا المجيب حين ياخذ في تعليم غيره تفصيل ما حجز في نفسه دفعتن. عبارت رو همونطور که میخونم و تجزیه میکنم و معنا میکنم توجه کنید. يكون مع ما يعلمه يتعلم. نسخه اسفار در اینجا غلطه، نوشته يعلمه بتعلم، اینجا درست همینه. یکون مع ما یعلمه یتعلم العلم بالوجه الثانی فترتب فترتب تلکس فترتب تلکس صورتو فیه مع ترتب الفاظه یا مع ترتیب الفاظه. هر دو نسخه رو داریم، نسخه تهران ترتیب داره. هینه یخوز و فی تعلیم غیرهی تفصیله. غیرهی مفعول دوم، مفعول اول برای تعلیم. غیرهی مفعول اول برای تعلیم که مضاف الیه تعلیم قرار گرفته. تفصیله مفعول دوم این تعلیمه. دفعتن قید حجس است. خب حالا عبارت معنا میکنه. از عجایب این است که این مجیب در وقتی که شروع میکند در تعلیم دادن به غیر از خودش چی رو تعلیم میدهد؟ تعلیم دادن به غیر از خودش تفصیل اون چرا که خطور کرده است در نفسش دفعتن، اون چرا که دفعتن در نفسش خطور کرده داره تعلیم میده به غیر، تفصیل او رو داره تعلیم میده به غیر. اون چه که در نفسش خطور کرده همون صورت اجمالی بوده که مندمج بوده در ملکه، اون رو حالا داره تفصیل میده و تفصیل رو داره برای غیر به غیر تعلیم میکنه. در حینی که شروع کرده در تعلیم دادن به غیر خودش تعلیم دادن تفصیل اون چرا که دفعتن در خاطرش خطور کرده، در حین این تعلیم یکون و مع ما یعلمه یتعلم العلم بالوجه الثانی. یکون و این مجیب در عینی که تعلیم میدهد اون غیر را، علاوه بر آنچه که تعلیم می کند به اون غیر، علاوه بر اون یتعلم العلم بالوجه الثانی، خودش هم یه نوع علم دیگه پیدا می کنه، خودش علم دیگری پیدا می کنه غیر از اون علم اجمالی و غیر از اون علم عقلانی، یه علم دیگری پیدا می کنه که علم تفصیلی و علم نفسانی و به قول ایشون علم فکریه. یتعلم العلم بالوجه الثانی، این بالوجه الثانی رو توجه کنید. اگر ایشون میگفت یتعلم العلم بالوجه الاول، اینطور معنا میکردیم که این شخص در حین که داره برای دیگری تعلیم میکنه و جواب رو داره ذکر میکنه، عالم میشود علم را به وجه اول که وجه تفصیلی و ترتیبی بود. یعنی حالا از اون حالت اجمال این صورت رو در میاره به حالت تفصیل مبدل میکنه و با ترتیب و ترکیب این صورت رو میابه. حاضر اندهو، مثل همون وجه اول که در وجه اول دیدید که صورت معقوله پیش شخص بالفعل حاضر بود مفصلا. پس اگر بالوجه اول میگفتن هیچ مسئله نداشتیم، راحت معنا میکردیم. اگر به وجه سانن بدون الفلام میگفتن، بازم اینجور معنا میکردیم. یتعلم العلم را به یه وجه دومی، به یه نحو دومی، یعنی به نحو اولی دونسته که همون اجمال باشه، حالا به نحو دوم هم میدونه که به نحو تفصیل باشه، اما نسخ داره بلوچه ثانی. اینو چطور معنا میکنی؟ بلوچه ثانی داره. بلوچه ثانی صفحه گذشته 214 خط 16 رو توجه کنید. و ثانی که انهو شیعون لکه مخزونون متاشعت استعملته. این وچه ثانی اشاره به این داره که این همون وچه ثانیه. بازم در وچه ثانی شیعی مخزون بود، صورت معقوله مخزون بود، هر وقت ما میخواستیم به کار میگرفتیمش، حاضرش میکردیم به کار میگرفتیم. حالا در اینجا مجیب همین کار داره میکنه، یعنی صورت مندمج در ملکه به منزله اینه که مخزونه در ملکه است. حالا خواسته این رو اخرج از خزانه و استعمله، داره به کارش میگیره. پس درست مثل وچه ثانی میشه، در وچه ثانی از خزانه بیرون میاره و به کار میگیره، مطالعش میکنه. در این مجیب، در مجیب اینطور نیست که از خزانه در بیاره، از کل خزانه درش میاره که ملکه باشه. توجه کردید؟ پس میشه بازم بلوچه ثانی. پس بلوچه ثانی درسته در اینجا. یکون و معما یعلمه یتعلم العلم بالوجه الثانی، این شخص تعلم میکند علم را به وجه دوم، یعنی اون علمی رو که به وجه سوم داره به وجه دوم هم تأمل میکنه، به دست میاره که میشه وجه فکری، از معلما از کلم خزانه درش میاره و مطالعش میکنه. فترتب تلک سوره فیه مع ترتب الفاظه، پس اون صورت تفصیلی که داره به غیر تعلیم میده، او مترتب میشود فیه، در همین مجیب، در ذهن این مجیب مترتب میشه با ترتب الفاظش، الفاظ مترتب میشه، اون علم مترتب میشه، الفاظ که مترتب میشه از دهان خارج میشه و به سمع سامع و سائل میرسه، اما معانی در خود نفس این شخص مجیب میمونه و این شخص مجیب اون معانی رو به نحو دیگری درک میکنه. قبلا به نحو اجمال درک میشد، حالا به نحو تفصیل درک میکنه. این معترتب الفاظهی رو که ایشون اضافه کردن اشاره به اینه که بین الفاظ و معانی رابطه است. وقتی ما معانی رو در ذهنمون میاریم، الفاظم به زبونمون میاد اگر بخوایم، و وقتی الفاظ رو به زبون میاریم، معانی قهرن به ذهنمون میاد چه بخوایم چه نخوایم، مگر اینکه قفلتن حرف بزنیم. در هر صورت بین لفظ و معنا ارتباط. خب توجه کردیم که دو نوع علم برای این مجیب به وجود آمد. فعهد و حازینه، یکی از این دو علم، یکی بسیط بود، یکی علم فکری یعنی تفصیلی است. فعهد و حازینه، حازینه هول علم الفکری، یکی از این دو علمی که برای مجیب به وجود آمده علم فکری و علم تفصیلیه. الذی انما یستکمل بهی تمام الاستکمال اذا ترتب و ترتب. این علم فکری وقتی به کمال میرسه که ترتیب داده بشه و ترکیب بشه. الذی، علم فکری که یستکمل العلم بهی، به این علم فکری تمام الاستکمال، وقتی که شما ترتیب و ترکیب رو ایجاد کنید. وقتی ترتیب و ترکیب رو ایجاد کردید، اون علم که همون بسیط بود یستکمل به این علم فکری شما. علم فکری شما اون علمتون رو کامل میکنه وقتی اون علم شما ترکیب و ترتیب پیدا کنه و تبدیل به علم فکری بشه. عبارت رو به اینجور معنا کردم. میتونیم عبارت اینجور معنا کنیم: انما یستکمل بهی تمام الاستکمال. یستکمل بهی یعنی خود این علم فکری کامل میشود، خود این علم فکری کامل میشود تمام الاستکمال، که دیگه بهی رو ضمیرش رو به خود این علم فکری برمیگردونیم و بارو بای تریه میگیریم. یستکمل بهی، کامل گردونده میشود این علم، کامل گردونده میشود این علم فکری تمام الاستکمال. اذا ترتبه و ترکبه. پس میتونید ضمیر یستکمل رو برگردونید به اون علم اجمالی، بگید اون علم اجمالی کامل میشود بهی به وسیله این علم فکری تمام الاستکمال اذا ترتبه و ترکبه. یا میتونید بگید انما یستکمل بهی، این خود علم فکری مورد کمال قرار میگیرد اذا ترتبه و ترکبه. هر دوش همینه. اگه دقت بکنید در هر دو اذا ترتبه و ترکبه یه معنا میده. نه این اذا در این معنای دوم به این معناست که حالا که ترکیب و ترتیب پیدا کرده به کمال رسیده، نه به شرطی که بعدن پیدا کنه. نه، حالا که این عبارت گفته میشه، اینجور عبارت ها، حالا که ترتیب و ترکیب پیدا کرده به کمال رسیده، نه اینکه مشروط به اینه که بعدن کمال پیدا کنه. که شما بفرمایید که علم فکری ترتیب و ترتیب پیدا کرده، معنا نداره که مشروط بشه به اینکه ترتیب و ترکیب بعدی پیدا کنه. نه، یعنی حالا که ترتیب و ترکیب پیدا کرده کمال پیدا کرده، اینجور عبارت ها گفته میشه. و ثانی هو العلم البسیط، این قسم اول بود از این دو علمی که برای مجیب هست که علم فکری بود و علم تفصیلی بود. اما دومی هو العلم البسیط الذی لیس من شأنه ان یکون له فی نفسه صورت بعد صورت. علم بسیطی است که شأنش این نیست که ذاتاً، یعنی بدون تأمل بدون استخراج، صورتی بعد صورت داشته باشه. ذاتاً صورتی بعد صورت نداره. بله، بعد از اینکه ما تأمل کردیم و صور رو یکی یکی جدا کردیم، صورتاً بعد صورتاً پیدا میشه. اما خود ذات این علم صورتاً بعد صورتاً نداره، خودش همه صورت رو در هم به نحو لف و جمع داره. ولکن هو واحدون، این علم بسیط یک علمه، یک ملکه است که تفیز و انها صور فی قابل صور. از این واحد صور، صور معقوله، صور تفصیلی افاضه میشه و میریزه در قابل صور که نفسه. از اون علم در قابل صور که نفسه و مرحله پایین تره این صور نزول میکنند و ریخته میشن. فذالک علمون، اون علم بسیط علمیست که فاعل است و خلاق است چیزی را که ما علم فکری مینامیمش. و مبدأ له، مبدأ عطف بر فاعله، این علم هم فاعل علم فکری است هم مبدأ این علم فکری است. فاعل و مبدأ عطف تفسیریه، فاعل و مبدأ این علم فکری است. عبارت جالبی مرحوم سبزواری در تعلیقه بر جلد سوم اسفار صفحه 321 دارن که اونجا رو اگه مطالعه کنید، البته قسمتیش از صفحه 320 شروع میشه، این تیکه که بنده میخوام عرض کنم در صفحه 321 دو سه خط از تعلیقه که رد میشید یه منها داره، مطلبی رو توضیح میدن که بسیار جالبه مراجعه کنید. فاعلیت اون علم بسیط رو نسبت به علم فکری به عبارت جالبی توضیح دادن، مراجعه کنید خوبه. و ذالک هو للقوه العقلیه المطلقه من النفوس المشاكله للعقول الفعاله. و ذالک یعنی این فاعل بودن این فاعل بودن و خلاق بودن، خلاق صورت بودن، خلاق علم فکری بودن، للقوه العقلیه المطلقه است، برای قوه عقلیه است که محدود نیست، مطلقه. مطلقه نه علل اطلاق مطلقه، چنانچه عقول عالیه علل اطلاق مطلقه، مطلق نسبت به مادون خودش مطلقه، ولو نسبت به مافوقش مقیده. پس این مطلقه به نظر شما این رو الغا نکنه که منظور از قوه عقلیه قوه عقلیه است که در مبادی عالی است. نه، قوه عقلیه انسان رو داره میگه. قوه عقلیه انسان اون فوق فوقش مطلق نسبت به مادون، ولو نسبت به مبادی عالیه مقیده. پس این مطلقه یعنی مطلق است نسبی نسبت به مادون، نه مطلق است علی الاطلاق. و ذالکه یعنی این فاعلیت، فاعل علم فکری بودن، برای قوه عقلیه محدوده است که من النفوس، قوه عقلیه قوه عقلیه نامحدودی که برای نفوس است، قوه عقلیه‌ای که از نفوس است، یعنی یکی از قوای نفوسه، منتها صدر قواست، اون حلقه ابتدایی قواست. المشاکلت للعقول الفعاله، این المشاکله رو شما میتونید صفت بگیرید برای نفوس، میتونید صفت بگیرید برای القوه العقلیه، فرق نمی کنه. نفوسی که مشاکل عقول فعاله باشن یا قوه عقلیه که مشاکل عقول فعاله باشن، چنین نفوسی یا چنین قوه عقلیه مثل عقول فعاله خلاق صورتند. همونطور که عقول فعاله خلاق صورتند، این نفوس یا این قوه عقلیه این نفوس هم خلاق صورتند. عقول فعاله میدونید که تعقلشون، بعدنم توضیح داده میشه، تعقل عقول فعاله به این نیستش که منتبع بشن و منفعل بشن از صور خارجی، که علم انفعالی داشته باشن، صور خارجی در اونها منتبع بشه و بر اونها نقش بشه، بلکه اونها تعقلشون به این نحوه که صورت خارجی رو میسازند. تعقل اونها به نحوه خلاقیت لصور، اونها خلاق صور هستن، این تعقلشونه. به قول ایشون که در جلد 6 اسفار آمده، در تعلیقات هم آمده، میفرمایند که تعقل عقل یعنی ایجاد صور، و ایجاد صور همون تعقل عقله، که فرقی بین هما نیست. حالا مراجعه میکنید در تعلیقات صفحه 153. و اما تفصیل، خب پس علم اجمالی مال قوه عقلی است، و ذالک هو للقوه العقلیه، این علم اجمالی و این خلاقیت علم تفصیلی مال قوه عقلی است. چی مال نفسه؟ تفصیل مال نفسه، علم تفصیلی مال نفسه. در جلسه گذشته گفته شد نفس محل تفصیله نه محل اجمال، به این مناسبت علم تفصیلی هم مال اوست. و اما تفصیل فهو للنفس من حیث هو نفسون، چون نفس همونطور که میدونید بر اون قوه عاقله هم صدق میکنه، اما من حیث هو نفسون دیگه با قوه عاقله کار نداره، من حیث هو نفسون محل تفصیله. فما لم یکن له ذلک، فما یعنی فما دام، فما دام لم یکن له، یعنی برای اون انسان عالم یا برای اون مجیب مثلا، فما دام لم یکن له ذلک، اگر کسی این نفس رو نداشته باشه، لم یکن لهو علم نفسانی، علم نفسانی نداره، یا بگید فما لم یکن لهو، هر چیزی که برای اون نفس نیست، لم یکن لهو علم نفسانی، علم نفسانی نداره. اینم میتونید معنا کنید که مثلا عقول، عقول براشون نفس نیست، لذا اونا علم نفسانی ندارن، علمشون فقط علم عقلانی و علم اجمالی و بسیطه، اونا علم تفصیلی و نفسانی و علم فکری ندارن. فما لم یکن له، هر چیزی که برای اون نفس نیست مثل عقول، لم یکن له علم نفسانی، علم نفسانی ندارن بلکه علم عقلانی دارن. یا فما دام لم یکن للمجیب ذلک، این نفسان لم یکن له علم نفسانی. تموم شد. حالا میپرسیم که چجوری نفس ناطقه غیر از نفس که محل تفصیله قوه عقلیه ای داره که عهده‌دار علم اجمالی و علم بسیط اوست. این چجوری ممکنه؟ اینو اثبات کنید. ایشون میگه این اثباتش دست ما نیست. این به وجدان خودت مراجعه کن، میبینی داری، میبینی تو ذهن خودت یه چیزای جمعه که وقتی نشستی فکر کردی اون جمع رو متفرق میکنی و به صورت تفصیل در میاری. اینو به وجدان خودت حواله میدی. و اما انه کیف یکون للنفس الناطقه، چگونه برای نفس ناطقه مبدئی است غیر از نفسی که برای شخص، غیر از نفس که لهو علم غیر علم النفس، چگونه یکون للنفس الناطقه مبدا اون غیر النفس، چگونه برای نفس ناطقه مبدئی غیر از نفس است که لهو علم غیر علم النفس، که برای اون مبدا علمی است غیر از علم نفس. اون مبدأ از کجا ثابت میشه؟ تا شما علم خاص او رو ثابت کنید. اما این مطلب فهو موضع نظر، مورد بحث، ما اثباتش نمی کنیم. یجب علیک ان تعرفه من نفسش، به وجدان خودت مراجعه کن. وعلم انه ليس في العقل المحض منهما تكسر. البته خب گفتیم دو نوع علم برای این مجیب هست. این دو نوع، یکیش عقل محض که همون اولی باشه، علم بسیطه، یکی عقل محض نیست، علم نفسانیه، علم فکریه. در علم فکری ترتیب و تفصیل هست همونطور که بیان شد، ولی در عقل محض ترتیب و تفصیل نیست، صورتن فصورتن نیست، بلکه این عقل محض همونطور که الان بیان کردیم مبدأ اون تفصیله، مبدأ اون ترتیبه، یعنی باعث میشه که صور به نحو تفصیل و ترتیب از او صادر بشن. بدان که لیس فی العقل المحض، در عقل محض از این دوتا علمی که داریم، از این دوتا علمی که برای مجیب هست که یکی علم اجمالی بود یکی علم فکری بود، عقل محض که همون علم اجمالی باشه، در این عقل محض تکسری نیست و ترتیب صورتن فصورتن نیست، بل هو، بلکه این عقل محض مبدع است لکل صورتن تفیز و انها علن نفس، هر صورتی که از این مبدع بر نفس افاضه میشه دارای تفصیل هست، ولی خود این مبدع که عقل محضه دارای این تفصیل نیست. مطلب تموم نشد، وقت تموم شد، الحمدلله رب العالمین.